بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا نبي القاسم المصطفى محمد بیت طیبین الطاهرین و خدا تفل مهدی اینن منتجبین سیما بقیت الله فالسماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم منظر مبارك سربران عالم هذا التوفيق استعيات بينات سوره مبارکه محمد یا سوره مبارکه قتال رو خدمت عزیزان مطرح میکنیم. رسیدیم به آیه 16 این سوره مبارکه بعد از اینکه دیروز خداوند مثل الجنت التي وعد المتقون توصیف فرمود اون جنت و بهشتی که متقین در آن به سر میبرند و گوشه شمی از خصوصیات بسیار زیبا و جاذب و جالب بهشت که مطرح فرمود و سریعا به دنبال اون سبو ما ام حمیما فقط تعناهم و باز قهری از خود و جلوه از دوزخ رو مطرح فرمود خداوند سبحان، همان گونه که از اول سوره مطرح کردیم، باز مجدد یه سخن و یه مطلب در مورد کفار گفته می شود و بعضی بودی از ابعاد وجود اهل ایمان مطرح می شود تا پایان سوره. و من هم من یستمع الیک و من هم یعنی از ایشان، ضمیر من هم به که بر می گردد، ایشان یعنی که اون کسی که آخر صحبت اون بوده است کافران بودند، صحبت از کفار و کافرین بود که خداوند سبحان حدیث اینها به بیان آورد. اون کسی که کمن هم خالدون فنار خلود در نار دارد کافرین بودن، لذا این همان است. از این کفار کسانی هستند که یستمع الیک، میان پیغمبر که استماع سخن تو بکنند. آیه بیان می کند که جمعی از کفار در زمان نزول قرآن اینها برخورده های ایذایی عجیبی با پیغمبر داشتند. یکی از بزرگترین نکاتی که باید دقت کنیم همیشه به هر حال این است عزیزان، تا آدمی مجرد و خالی از ذهن نباشد از حقیقتی استفاده نمی کند. اگر ما در یه محفلی نشستیم و به یه گویندهی گوش میکنیم، مقاله‌ای رو میخوانیم، منظره‌ای رو میبینیم، با دیدگاه و موضع از پیش تعیین شده در قبال این گوینده، یعنی ما با دنیایی از بغض، با دنیایی از عداوت داریم گوش میکنیم گفتاری گوینده ای رو، طبیعی است که ما از سخنان او هیچ چیز نمیفهمیم جز عداوت و دشمنی. اگر هر چه بگوید در نظر ما نقص است، عیب است، پستی است، زشتی است، ولی اون که بهترین مطالب را هم مطرح کند، پیشداوری و عناد پیشاپیش و لجاج پیشاپیش موجب میشه انسان محروم میشود از اون چه باید استفاده کند و بهره ببرد. این یه اصل کلی است، برای ما هم جریان دارد. این است کفار گروه زیادی از اینها می اومدن به محضر پیغمبر، اینها کلمات نورانی قرآن می شنیدند، گفتار زیبای پیغمبر رو استماع می کردند، اما نه به قصد این که بیان هدایت بگیرند، نه به قصد این که بیان ببینند پیغمبر چه می گوید، به قصد این که اگر نقطه ضعفی می توانند بگیرند، اگر می توانند این مطالب رو بکوبند بکوبند، اگر نمی توانند حداقل تغییر کنند، بیان بنشینند بعد بیان بیرون بگن ما که چیزی نفهمیدیم، یا خود چیزی نگفت، این که مطلبی نداشت برای گفتن، و حالی که سر سوزنش رو هم استماع نکردن، سر سوزنش رو هم فهم نکردن که بخوان اظهار نظر بکنن. ادعی از دشمنان پیغمبر از این طریق میخواستن رسول خدا رو به اصطلاح لطمه بزنن. قرآن این رو بازگو میکنن و من هم من یستمع علیک، پاره از این کفار میومدن استماع سخنش رو میکردن. حالا ببینید این که میفهم بعد من یستمع علیک، ما مستمعی داریم در کلام عرب و سامعی داریم، هر دو از سمع و شنیدن میاد. اگر کسی از کنار جایی رد، اگر کسی از مسیر عبور میکرد، ایستاد دیده کسی داره صحبت میکنه، یه توقفی کرد و چیزی به گوشش خورد، این میشه سامع، این میشه سامع. اما اگر کسی نه، از اول قصد کرد کجا میرید، میخوام برم فلان جا گوش کنم این مطالب را، اومد وارد شد نشست ششتان یه حواسش رو جمع کرد، میشه مستمع. اینها در قیافه مستمع می اومدن وارد می شدن. اینو گاهی عرض کردم وقتی این کلمه رو میگم چون استفاده اخلاقی باشه، عرض کردم در باب غیبت آنی که در متون معصومین علیه السلام و پیشوایان ماست، مستمع الغیبه احد المقتابرین، نه سامع الغیبه. اگر دو نفر دارن با هم غیبت می کنن، شما هم به گوشتون خورد، نگران نباشید، شما مشکلی ندارید. اما اگر جای اون دومی شما بودید، یا اگر این دوتا که گفتن شما هم گوش رو کامل سپاردید و شما هم گفتید به به خوب ما هم استفاده کنیم، شما میشید مستمع. شما با گوینده غیبت در قیامت و در دوزخ هیچ فرقی نخواهید داشت. اون کسی که استماع غیبت میکند با اون کسی که غیبت میگوید یکیست در حکم شارع مقدس، این میشه استماع. اونی که انسان گوش میکند که گوش کند. اینها در قالب مستمع و قیافه مستمع میومدن پای بحث پیغمبر و من هم من یستمع الیک، اما به چه انگیزه؟ حتی اذا خرجوا، وقتی که از مجلس وعظ و ارشاد و درس پیغمبر خارج می شدن، قالوا للذین اوتوا العلم، برای تخریب و خالی کردن دل پیروان پیغمبر و مؤمنان می گفتن به اون کسانی که اوتوا العلم، به اون کسانی که علم داده شدن، یعنی اون کسانی که رفتن پیش پیغمبر و علم گرفتن، به اینها می گفتن که مازا قال آنفن، چی گفت؟ حرفی نداشت بگه، چی گفت؟ این شیوه بیانشون برای چی بود؟ اصلا نشنیدن اینها پیغمبر چی گفت، اینا اصلا گوش ندادن سخنان پیغمبر رو، اینا نمیتونن یه خط مطلب پیغمبر رو تحلیل کنن که رسول خدا چه موضوعی رو مطرح کرده است. این نمایشه، اینا اومدن برای نمایش تخریبی شخصیت پیغمبر، این یه توطئه است، این یه طرحه، مثل طرحی که فرض کن یهودی ها میکشیدن میومدن اسلام میآوردن، 5 روز 6 روز بعد برمیگشتن. اینا اصلا اسلام رو نفهمیده بودن که اسلام بیارن، نقشین از قبل بود، میخواستن دل مسلمانان رو خالی کنن، بگن آمدیم نگاه کردیم چیزی نبود، خبری نبود، برگشت. حال که از اول این قضیه نقشه و توطئه است، خود قرآن کشف این توطئه میکنه و هشدارش به مسلمان ها میده. اینها میومدن برای تضعیف پیغمبر و چنین بازگو میکردن، وقتی میومدن بیرون تخریب میکردن. مازا قالان یا رسول الله اونا که الذین تبع الله علی قلوبه، اونهایی که به این انگیزه با تو عمل میکنن، اینهایی که نمیخوان گوششون رو باز کنن بشنون، اینهایی که با لجاج و با عناد و با این قضاوت از پیش تعیین شده میان در محفل شما و این گروه میخوان شما رو تخریب کنن و تضعیف کنن، اینها کسانی هستن که تبع الله علی قلوبهم، خدا جانها و دلهای اینها رو پلم کرده است. کلمه تبع به معنای محرموم کردن، همان است که گاه در قرآن میخوانید ختم الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم. تا زمانی که انسان میخواهد بفهمد، خدا دریچه فهم انسان باز میگذارد و توفیق به انسان میدهد. از اون زمانی که انسان به لجاج و عناد بنا نداشت بفهمد، خدا نعمتش از انسان میگیرد، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اینجا جاییست که تبع الله علی قلوبهم، یعنی نتیجه لجاج و عناد و اون به اصطلاح عصبیت، این میشه که دریچه فهم انسان بسته میشود. قرآن فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، نمیشنون، نمیبینن، نمیتوانن تحلیل کنن، دیگه تمام شد. گاهی میفهمد کلا بل ران علی قلوبهم، بر دلهای اینها زنج میگیرد اونچنان که دیگه هیچ فایده ای ندارد. اینجا فرمود تبع الله علی قلوبهم، خدا فهم اینها را از اینها میگیرد. این مجازات کار خود اینهاست، نه اینکه خداوند ابتدا این کار را بکند. این لجاج و عنادی که اینها اومدن کنار این دریای خروشان معارف نبوی نشستن، این موج زلال سخنان پیغمبر رو دیدن، نخواستن انگشتشون رو بگذارن یک نم بگیرن، اومدن بیرون گفتن چی میگه این آقا؟ نتیجهش این میشه تبع الله علی قلوبهم، خداوند پلم میکنه، خداوند پلم میکنه، محرموم میکنه. گاهی وقتی حکم صادر میشد اجرای احکام میاد پلم میکنه این جایی رو، خود کلمه پلوم فرانسوی است به هر حال سرد یا سرد میکنه. این در رو میبنده، نتیجه این میشه که آمده شد چه میشود؟ تعطیل میشود، نه کسی به درون میرود نه کسی از درون بیرون میآید. وقتی خدا بر دلی پلوم میزند یعنی هیچ نوری به این دل نمیرود، هیچی به این دل نمیتابد، یک کلمه درون این دل نمیرود، همون ظلمت و تاریکی که اون تو بوده است باقی میماند. این دیگه آخر کاری یک انسان است که طبع الله علی قلوبهم. نتیجه این که طبع و مهر بر دل خوش شد آن میشود که وطبع او احواهم، قبلش هم این میشه بعدش هم این میشه، چنین کسان میشن تابع هوا، بریدگان از حضرت حق، بریدگان از خدا، چاره ای ندارن جز این که بیفتن به دامن هوا. یا انسان خدا پرست است یا هوا پرست است، با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن، یکی از این دوتاست. اینا این رو انتخاب کردن و تبعو احوا احوم، اینها تابع هواشون شدن و به دنبال امیالشون و خواستهاشون حرکت کردن. خب این رو خداوند مطرح کرد. پس کسانی که این شیوه برخورد میکنن، یعنی هدایت مستقیم پیغمبر رو میبینند اما با اون عینک منفی که زدن، با اون پیشداوری که دارن، با لجاج و عنادی که به پیغمبر نشان میدن برخورد میکنن، نتیجه شم این میشه که خداوند نورانیت شو از اینا من میکنن، دلشون میبندن، پلوم میکنن و پرونده اینها مخدوم اعلام میشن. حالا نقطه مقابل، گروه دوم، والذین احتدوا زادهم خدا، چقدر زیباست اینا میشه. اما اون کسانی که والذین احتدوا، احتدا یعنی چی؟ یعنی قبولی هدایت، اقتدا یعنی قبولی قدوه، قدوه یعنی پیشوا. وقتی یه کسی جلو قدم برمیدارد شما پشت سرش حرکت میکنید، او قدوه شماست و شما به او اقتدا کردید. وقتی یه کسی جلو حرکت میکند امام شماست، شما به او ائتمام کردید یعنی امامتش رو قبول کردید. اقتدا یعنی قبول هدایت، یعنی پذیرش هدایت. اما اون کسانی که میان در محضر پیغمبر مینشینند، اقتدا میکنن، یعنی فکر میکنن، تأمل میکنن، میپذیرند هدایت پیغمبر را، لذت میبرند، قبول میکنن، میخوانند کلام خدا را، میخوانند کلام خدا را و به اوج میرسد. یکی از بزرگان اهل دل و اهل معرفتی که خدایش رحمت کناد در این شهر زندگی میکردند، از بزرگان و حجج این شهر و حجج خدا در این شهر بودند، در سالیان گذشته ایشان میفرمودند که در آن شبیه همینطور که سحری آیات رو میخواندم، ترتیب میکردم و تکرار میکردم، احساس کردم که خداوند تفضلی کرده است. آنگاه مشاهده شد که دریچه هایی گشوده میشود و دیدم خیلی ها رو در برزخ، از دوستانم رو، از دیگران رو. وقتی که انسان اهتدا میکنه یعنی میپذیرد هدایت رو، بعد والذین اهتدوا زادهم خدا، نتیجه پذیرش هدایت خداوند افزودن هدایت الهی است. این سنت خداست، این سنت خداست. به هر طریقی، به هر شیوه انسان اگر صادقانه به سوی حضرت هم گام بردارد، هر یک قدم ما رو خدا با صد قدم جواب میدهد. اون کسانی که میپذیرن یک کلمه هدایت الهی را، خدا ده کلمه به توفیقشان میافزاید. اون کسانی که هدایت رو گرفتن، قرآن میگه زیاده میکنیم هدایتشان را. میدانیم که هدایت و ایمان همیشه روبه فزونی هستند، اینها قابل زیادتند، قابل فزونی. ایمان یه چیزی نیست که بگیم فلانی ایمان آورد تموم شد، فلانی اهل هدایت الحمدلله تموم شد، نه، هرگز اینطور نیست. هدایت و ایمان آن به آن در حال رشد بود باشد، باید اینها زیاده پیدا کنند و این قانون خداست. اگر کسی واقعا به پذیر هدایت خدا را، واقعا ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، اگر واقعا بگه خدایا من پذیرفتم، بازیگر نباشد، لغلقه زبان نباشد، در مقام دل و قلب و عمل بپذیرد هدایت الهی رو، امکان نداره که اون فاز دوم هدایت برای شروع نشه. ایراد نداره که جمله عرض کنم، اینو من مفصل در بحث اهدنا الصراط المستقیم در سوره حمد نوشتم، انشاءالله به زودی در خدمت آیان خواهد بود کتاب. در اهدنا الصراط المستقیم این بحث هست که ما از خداوند طلب هدایت میکنیم، خب میگن آقا شما که به حمد الله هدایت شده اید، اگر شما هدایت شده نبودید که به قبله کاری نداشتید، الله اکبر نمیگفتید، ایاک نعبد و ایاک نستعین نمیگفتید، خوشا به حال شما، شما راه رو پیدا کردید که ایستادید چند نوبت در قبال خداوند سبحان دارید، از او استمداد میجویید، یاری میجویید، به نماز ایستادید، شما اهل هدایتید. بس در همین خوب میگیم آقا مگر هدایت یک مرتبه دارد؟ خداوند یک هدایتی دارد که همه رو شامل، هدن للناس. وقتی قرآن رو میخوانی خدا در قرآن چی میگه؟ میگه قرآن هدن للناس، هدایت برای همه مردم است. خب این به حمد الله ما بهره بردیم این هدایت رو، اما بعدش میخوانی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن یه پله اومد بالاتر شد هادی چی؟ هادی متقین بعد از هادی ناس. این فاز دوم هدایت خداست. اول خداوند لطف هدایت و نورانیت خودش رو شامل همه میکنه. حالا اون کسانی که میپذیرند این هدایت عمومی را، اینا که پذیرفتن، دعوت عام الهی اول صادر شد، ایها الناس بیایید. حالا ادهی تعمل میکنن بیایید، من باشه انشاءالله فکر میکنیم فردا میایید، فردا معلوم نیست چی میشه، پس فردا میایید. این ادهی هم تا که شنیدن میگن چرا نیاییم؟ این دعوت، دعوت کیست؟ دعوت خالقه، دعوت ربه. یا رب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. حواسشون جمع زود میگیرن تا منادی را شنیدن، یا اومه یوناد المناد زود میگیرن میان، تا که اومدن داخل وارد شدن سفره براشون پهن میشه. این میشه هدایت دوم. اول دعوت رو میشون کردن، حالا هر کسی که دعوت رو پاسخ داد میشوننش سر سفره. این میشه فاز دوم هدایت. او شد هدن للناس، این دومی شد هدن للمتقین. بعد که نشستن سر سفره، حالا دیگه شیوه سر سفره نشستنشون به استفاده از نعمتشون گاه کار رو به اونجا میکشه که چند نفر از اینا رو صدا میزنن، از اینا که سر سفره نشستن، آقا جناب والی، جناب والی بیایید. اینا رو میبرن اندرونی، یه هدایت، یه لطف دیگه هم بهشون میکنن. این هدایت سومه. صدا میزنن آقا ابراهیم بلند شو از سر سفره خواص، بلند میشه ابراهیم، بعد میگن برو کذاب کنوری ابراهیم ملکوک از سماوات و الارض. میگن فرزند عبدالله بلند شو از مسجد الحرام بیا، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. خداوند ابراهیم را، موسی را، عیسی را، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد را، بعد از این که فیض عام، فیض خاص، فیض اخص، یعنی دعوت عام شد، اومدن داخل خانه سر سفره، حالا تو اندرونی کار دارن از تا تو اندرونی صدا میزنن. این بزرگان میرن اندرونی. این میشه سه تا فاز هدایت خداوند نسبت به بشریه. حالا تا ما کجای این سه مرحله و سه فاز هدایت باشیم؟ اون اوجشه که دیگه میشن خوددانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجوست راهی، میرسد به آنجا که فکان قاد حسین او ادنا، او ادنا، به اون نهان خانه غیب پا میگذارد. این هم مدارج هدایت. خداوند عمل کرده اینها رو با بندگانش، عمل هم میکنند با بندگانش، عمل میکنند با بندگانش. امکان ندارد اگر کسی در حد خط هدایت باشه عزیزان، این هدایت خدا متوقف بشه. این مدام رشد دارد. اگر ما بپذیریم هر یک کلمه رو، ببینید مثل حروف الف باس، اگر ما هر یک حرف رو بلد باشیم، حرف دوم رو معلم به ما تعلیم میکنه. اگر ما تو الف موندیم، به ما گفتن بگو الف، باز نگفتیم الف، همونجا موندیم. در هدایت خدا اینه، اگر ما هر حرف رو گفتیم میرسیم به آخر سی حرف، میرسیم به آخر 28 حرف، تا آخر حروف میکشیم. اگر هر حرف رو بگیم حرف بعدی هم میاد، اگر هر خط رو برداریم، قدم رو برداریم، قدم بعدی هم از تو به یک اشارت از ما به سردریدن متوجه میشه. فرمود والذین اهتدوا، نقطه مقابل گروه اول، اون کسانی که میپذیرند هدایت خدا را، زادهم خدا، خداوند همین هدایت رو افزود میکند در ایشان، زیاده میدهد به اینها. و آتاهم تقواهم، چقدر زیباست. اینهایی که میان زیر چتر هدایت خدا قرار میگیرند، خداوند به اینها تقواشون رو میدهد، به اینها تقوا تقدیم میکند خداوند. بعضی ها به ذهنشون آمده است و آتاهم تقواهم، مال قیامته. یعنی اینها که هدایت خدا را میپذیرند، خداوند در بهشت جزای تقوا و پاداش تقوای اینها را میدهد که ان للمتقین مفازا،
فوز از آن متقین است. اما ظاهرا اینطور نیست. ایمان قیامت نیست، اون همین دنیاست. اون کسانی که هدایت خدا را قبول میکنند، خداوند سبحان از این هدایت تقوا در سینه اینها میجوشاند. این خیلی مهمه. وقتی ما میپذیریم هدایت خدا را به جد، به تمام وجود، نتیجهش تولد تقوا در وجود ماست. به هیچ چی بالاتر از تقوا ما نداریم. بالاترین چیز تقوا است. ان اجرمکم عند الله اتقاکم. خداوند این تقوا رو میجوشاند. یه نگاه بکنید به بحث قبلی. فرمود اون کسانی که میان گوش میکنن سخنان پیغمبر رو هیچی نمیگیرن، نمیفهمن از مطالب، نمیخوان بفهمن. بعدم که میان بیرون یه پرتی میگویند و میرن دنبال هواشون، یعنی از جهت فکری از پیغمبر استفاده نمیکنن، علمی نمیگیرن، در مقام عمل هم دنبال هوا هستن. نقطه مقابلش فالذین اهتدوا، اون کسانی هم که فکرشون رو و علمشون رو میگیرن از پیغمبر، از قرآن، و در مقام عمل هم و آتاهم تقواهم، علمشون از پیغمبر است، تقواشون هم از خدای پیغمبر است، عملشون هم از خدای پیغمبر است. دقیقا این دوتا نقطه مقابل گروه اوله. یه ارتباطی هم اینجا وجود داره، اب نداره اینو بگم عزیزان. یه ارتباطی بین هدایت و تقوا شدیداً وجود داره. ببینید همونجا که خودن للمتقین، یه ارتباط وجود داره. در یکی از آیات ظریف قرآن خداوند فرمود که اتقوا الله، اهل ایمان تقوا داشته باشید، و یعلمکم الله، اگر تقوا داشته باشید خدا معلمتون میشه، خدا خودش بهتون تعلیم میکنه. دیگه نیست بشو یا اوراق اگر هم در سماونی، که سر عشق در دفتر نباشد، بعد میشه رموز علم ادریسی و بعد زوبی نتدریسی. بعد دیگه اینجا دفتر و کتاب و معلم نیست، یه علم دیگه، یه ای آن است که و آتینا و من لدنا علما، ما از نزد خودمون علم دادیم. یه علمیه که خدا العلم نورن یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه، خدا علم میدهد درون سینه یا اون کسی که میپسندد او را در مسیر هدایت، این نور رو میافکند درون سینهش. بعد میبینید که آنها سر یک کلاس چند تا متعلم با هم مینشینند، با هم درس میخونن، با هم عرض به خدمتون این کتاب رو، این مدرک رو، این استاد رو میبینن، تمام میکنن، اما در میان اینها یکی دارای حذاقت در برداشت میشود، بصیرت در شناخت میشود، دقت و انضباط در استنباط میشود. دیگه اینها رو ما نمیفهمیم. وقتی که ریشه هاشو پیدا میکنید، بعد میبینید مسائل پشت پرده داره. بعد میبینید اتقوا الله و یعلمکم الله. بعد میبینید تقوای شب و روز اون آدمی که براش دارد نور میآورد به کار. اینم سنت خداست، اینم سنت خداست. به طور کلی پاکی و تقوا در وجود انسان علم میجوشاند، هدایت در وجود انسان، پذیرش هدایت در وجود انسان تقوا میجوشاند. یعنی اینا تنگاتنگ در ارتباط با همند، اینا در ارتباط با همند. بالاخره وقتی ظرف وجود پاکیزه میشود، تابش انوار خداوند سبحان بر دل فراوان میشه. حکایت همان است که همیشه عرض کردم، این آینه هایی که قدیم می ساختن، یعنی بحث شیشه و سیلیسیوم و اینا که نبود، آینه ها را در گذشته از چی می ساختن؟ از آهن می ساختن. می آمدن آهن را صیقلی می دادن، صیقلی می دادن، بعد جوری می شد که کاملا الان شما وقتی که بذارید سنگ ساب بذارید رو آهن، این رو حسابی کاشن می بینید دیگه صیقلی می شه. این رو می دادن آهن را صیقلی می دادن و از این عنوان آینه استفاده می کردن. و مشکلش این بود که رطوبت که می دید این آهن، آب که می اومد رو این آهن، رطوبت که می اومد رو آهن، این چی می شد؟ اکسیده می شد، اکسیداسیون می شد، FeO اکسید فرو می شد، این چنین حالتی دست می داد، زنگ آهن می گرفت. بعد می گفتن آینه خرابه، باید بریم آینه زنگش رو برداریم. این دل جان برادر آینه است، آینه است برای نشان دادن تصاویر زیبای آفرینش خداوند خلقت. منتها گاه بر این دل زنگ می گیرد، نتیجه این میشه که تصویر را درست نشان نمیده. چه باید کرد؟ آینت دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. باید این زنگ ها رو از دل برداشت. باید بشد که البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی، تا آنجا که فأهل قلبی به توبت منک یا عملی و یا صعبی، همان که میخوانید در مناجات عارفین: الهی البست لن خطایا صوم مزلتی، خدایا اشتباهات من پوشانده است، یه لباس بدی رو تن من کرده است، میدارم میفهمم، و جللنی التباعد منک لباسا مسکنتی، این که از تو فاصله گرفتم بر من لباس فقر پوشانده است، منو دچار نافهمی کرده است، اما بیا لطفی کن ای صاحب کرم، احی قلبی به توبت منک، یا این دل رو امروزی زنده کن، احی قلبی به توبت منک. باید این زنگ ها از دل برداشته شود و از دوده گردد، بعد اونگاه واشد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، بعد دیگه دل شکوفا می شود. فرمود: والذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم. اینها عزیزان کلام خداست، برو برگردم ندارد، بنده خدای ناکرده افسون و کاستی هم سعی نمی کنم از رنگ خودم بر کلام خدا بگم. اینها مطالب حقی است که جا به جای قرآن خداوند سخن فرمودن است و اهل بیت علیهم السلام هم نیز توضیحش دادن. اینا حق است، اینا حق است. خدایا به عظمت خودت ما رو از این اقیانوس بیکران و از این هدایت و نورانیت و تقوا بی نصیب مگردان. توفیق ابتدا و اهتدا به هدایت خودت رو بر همه ما ارزانی بده، ما رو جز متقین مرضی نظر خودت قرار بده. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، آمدند و گوش دادند و رفتند و بلاج و لجاج و عناد پرداختند. بسیار خوب، شما چاره‌ای ندارید جز این که بمانید تا اون زمانی که حساب شما تصفیه شود. اینا منتظر چی هستند؟ فهل ينظرون، آیا اینها انتظار میکشند؟ الا الساعه، مگر ساعت و پایان حکم و قضاوت خداوندی را. کلمه ساعه در قرآن به معنای قیامت. منتها عرض کردیم گاهی دیگه را در صدد بیان رو نیستیم که ما سه قیامت داریم در قرآن: قیامت کبرا داریم، قیامت وسطا داریم، قیامت صغرا داریم. یک قیامت کوچیک، یک قیامت وسط، یک قیامت بزرگ. قیامت بزرگ همان است که کانم از قیامت کبرا بعید نیست. این دستخیزه هم اون قیامت کبرا همان است که جمعناکم و الاولین، خدا تمام انسانها را از آدم تا خاتم جمعشان میکند و حسابشان میرسد. این قیامت کبراست که در انتظار ماست و ما هم در انتظار رو انشاءالله هستیم. قیامت صغرا مرگ هر کدام از ماست. هر کدام از انسانها که میمیرن قیامتشون به پا میشه، نه قیامت کبرا. اما یه قیامتی دارند: اذا مات الرجل فقط قامت قیامته. انسان که میمیره قیامتش به پا میشه. مرگ هر انسانی قیامتیش. ای کاش خدا یک هزارم بعد از مرگ رو تو این دنیا به ما نشان میداد تا ما پامون رو درست برمیداشتیم و میفهمیدیم که کجا داریم میریم و چه باید بکنیم. قیامت وسطا وسطی مقدمات قیامت کبراست. وقتی قیام مقدمات قیامت کبرا مهیا میشود، از شمس کبرت و از نجوم منفدرت، این شد قیامت وسطا، قیامت وسط. ساعت به هر سه گفته میشه در قرآن. به مرگ هم ساعت گفته شده، به قیامت هم ساعت گفته شده، به مقدمات قیامت هم. اصلا خود کلمه ساعت در کلام عرب یعنی لحظه. یک لحظه رو میگن یک ساعت، این میشه ساعت، این لحظه. تمام اینها رو میگن ساعت، چون اینا همه چی هم لحظه ای هم زمان نمیبره. تحقق قیامت زمان نداره، آنن محقق میشه. مرگ انسان زمان نداره. وقتی زمان مرگ میرسد میگن آقا این مسیح که 100 سال مرده، اینا این آقا مسیح که 10 سال جان داده، آقا چه دیر آوردید، این لحظه اینه دیگه، اصلا هر کار نداره. فرمود فهل ينظرون الا الساعه، اینا منتظر چی هن؟ آقا اینا منتظر ساعت هن، منتظر قیامت هن؟ اب ندارد. ان تأتی آن بختتن، چه بیاد یک مرتبه. بخته یعنی ناگهانی. قیامت ناگهانی میاد. در سوره مبارکه یاسین میخوانید قیامت جوری میاد که اینها فرصت این که، یعنی در حال اختصامن، به هم یختصمونن، اینا در حال گفتگو هم تو معامله دارن، تو بازار دارن معامله میکنن، قیامت میاد. قبلا اعلام نمیکنن که چنین و چنان شد، میاد. اینها فرصت این که برگردن به اهلشون اشاره بکنن، به خانه هاشون سری بزنن، ندارن. قیامت میاد، بقته ناگهانی، دفعتن میاد، بقتتن. اما اینا در انتظار قیامت هم که خداوند حسابشون برسد باشند و بدونم که مقدمات قیامت داره میاد. فقط جا اشراطها، همانا به تحقیق آمده است. اشراط قیامت، خوب دقت کنید اینجا، کلمه اشراط جمع شرط. شرط یعنی چی؟ شرط یعنی چیزی که تا نیاید مشروط نمی آید. یه روز به بحانی مثال زدن میگید آقا عرض به خدمتون، مثلا فرض فرمید تا کلید رو روشن نکنید من شروع نمی کنم، پس شروع کردن من منوط به این است که شما کلید رو بزنید برق رو روشن کنید، تا شما نیایید من نمی آیم. یعنی آمدن شما مقدم است برای آمدن بنده. این شرط اون اولیه، مشروط این دومیه، شرط اولیه جزا دومیه. اشراف این جمله من چند تا شرط میکنم تا پایان عرض خدمت عزیز. اولا این که خود انسان موجودیست مختار شرط قیامت. از نشانه های قیامت اینه که موجودی به نام انسان رو زمین زندگی میکنه. اگر حیوان رو زمین زندگی میکرد قیامتی وجود نداشت. اگر جماد و نبات بود قیامتی نبود. اما وجود انسان دلیل قیامت، آفتاب آمد دلیل آفتاب. بعد از اینکه توحید رو پذیرفتی، بعد از اینکه پذیرفتی خدا و انسان رو به هستی و وجود آورده است، کسی دیگه ادعای این کار رو نکرده، بعد از اینکه خدای حکیم خالق انسان شد، وجود انسان با این فرمول، با این فکر، با این انتخاب، با این که میتواند انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این یا اون رو انتخاب کنه، یعنی قیامت الزامی است. یعنی ما شرط قیامتی، یعنی ما مقدمه قیامتیم. چرا؟ ام نجعل المتقین کالفجار. انسانی که موجود انتخاب گرست، یا تقوا انتخاب میکند یا فجور، یا میشود این یا می افمن کان مؤمنن چمن کان فاسقا لا یستوون. کجا این لا یستوون است؟ کجا این رو باید اصلا تمیز بدن؟ اگر مؤمن و متقی فرق دارن با هم، کجا فرقشون مشخص میشه؟ در دنیا که فرقشون از جهت نتیجه پایانی مشخص نمیشه. این فرقش کجا مشخص میشه؟ اینی که انسان موجود انتخابگر است دلیل به محکمه پایانی دارد. اینی که انسان موجودی است که گزینش میکند، یا این سو میرود یا آن سو میرود، حاجت به آن است که هر کسی حقش رو کف دستش بگذارد، و تمام اینا مقدمه قیامت. یعنی اگر اینها قیامت بعد از انتخاب و اختیار انسان نباشه، خلقت خداوند میشه چی؟ میشه عبث، میشه بیهوده و گتره. افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا میپندارید ما شما را عبث آفریدیم؟ نه الله، شما باید بیاید اینجا مشخص کنید که چه کردید. دقیقا و جز جز فمن یعمل مثقال ذره باشد. اینا باید دقیقا بازگوش. اصلا وجود انسان شرط قیامت است. چون ما هستیم قیامت هست. چون ما انتخابگریم قیامت هست. چون ما میتوانیم معصیت کنیم پس قیامت وجود داره. چون ما میتوانیم طاعت کنیم پس بهشت وجود داره. اصلا وجود ما دلیل بر بهشت و جهنم است. انتخاب ما، اختیار ما، گزینش ما، حرکت کردن ما، تقوای ما، فسق ما. یه دیگه جلوتر، تحولاتی که خداوند در وجود قرار داده است همه مقدمات قیامت است. از بزرگترین مقدمات قیامت و شروط قیامت اون شخصیت عظیم و شأن و بزرگواری است که فرمود بعثت و انا و قیامه. بعثت و انا حدیث ساعه، بعثت و انا و ساعه چهاتین، دو تا دستشو دست و انا اینطور کرد پیغمبر، دو تا انگشتشو فرمود بعثت و انا و ساعه چهاتین. من مبعوث شدم با قیامت اینطوری، یعنی با هم اینقدر نزدیک. خود پیغمبر شرط و ساعه، اشراط و ساعه. خود رسول خدا مقدمه قیامت اصلا وجوده. چرا؟ چون بحث نبوت دیگه آخرین هزاره نبوت است. پرونده انبیاء الهی بسته می شود، یعنی دیگه تموم شد، دوره آموزش تموم شد. حالا دوره چیه؟ دوره کارآموزی است، دوره عمله، بعدم امتحان است و تموم شد، پایان کار بشر است. آموزش رو انبیاء دادن، حالا بشر کارش انجام بده، بعدم نتیجه بگیره و سلام، تموم میشه، پرونده کل بسته میشه. قرآن از نشانه های قیامته، چون بعد از قرآن خداوند چیز دیگری نفرستاده است، پس کار با قرآن تمومه دیگه، بعد از قرآن خبری نیست. اگر ما از قرآن به جای رسیدیم، رسیدیم، به الله از هیچ چی به هیچ جا نمی‌رسیم. آخرین تیر ترکش قرآن است، آخرین سنت خدا و حجت خدا قرآن است، دلیل قیامت قرآن، سن خود قرآن دلیل قیامت است. وجود مقدس آن شخصیت بزرگواری که دلها در انتظار اوست و ندای عین العداله، کجاست آن عدالت گستره جهانی در خلقوم انسانهای آزاده عالم به هر حال گره خورده است. وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام از نشانه های قیامت و اشراط و ساعه. تسکیش بده از ناهی معصومی خود وجود مقدس امام زمان و ظهور او شرط قیامته و این شدنی نیست. این شدنی است. وعده قطعیه الهی مسلم است. دیری هم نخواهد بود که این وعده مسلم الهی می شود و محقق می گرد. یک چیزهای دیگه ای رو هم خود پیغمبر به عنوان اشراط الساعه مطرح کردن. حالا من در این فرصتی که دارم یه چند جمله شو می خوانم. نمی توانم همه این جملات رو بخوانم. حدیث مفصله، هم مفصل هم صلاح نمی بینم همه شو بخوانم. بسیار تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این رو نقل می کند که پیغمبر در حجة الوداع دستشون به حلقه باب بود، درب کعبه رو گرفته بودند، یه نگاهی کردن به دوربرشون، مردم هم دارن نگاهشون میکنن، نزدیکترین کس به پیغمبر هم سلمانه. بعد یه مرتبه ابن عباس میگن حججنا مع رسول الله حجة الوداع، ما و پیغمبر حجة الوداع بودیم، فاخذ به حلقة باب الکعبه، دست پیغمبر تو حلقه درب کعبه بود، ثم اقبل الینا، یک مرتبه پیغمبر روش به ما کرد، فقال الا اخبركم به اشراط الساعه، میخواید برای شما اشراط الساعه و مقدمات قیامت رو معرفی کنم؟ و کان ادنا الناس منه یوم اذن سلمان، سلمان نزدیکترین کس بود. قال بلا یا رسول الله، سری به نمایندگی جمع گفت یا رسول الله از شما اگر نشنویم این حرفا رو از کی بشنویم؟ کی میخواد برای ما این خبرها رو بگه؟ بلا یا رسول الله. پیغمبر شروع کردن مطالبی که زیر رو میکنند، فقام من اشراط القیامه، از شروط و مقدمات قیامت، اضاعت و سلبات، بی اعتنایی به نماز، از بین بردن حقیقت نماز و اتباع شهوات، رشد شهوت ها در جامعه، و المیل و معل احوا، کشش به سوی هواها و امیال پیدا کردن، تعظیم اصحاب المال، سرمایه و سرمایه‌دار رو فقط به خاطر مالش نه به خاطر چیز دیگه تعظیم کردن، بیع الدین به دنیا، دین فروختن دنیا، خریدن، فعندها یزاب قلب المؤمن فی جوفهی کما یزاب الملح فی الماء. بعد اون موقع که میشه دل مؤمن مثل این که نمک رو میریزی تو آب حل میشه، دل مؤمن هم تو سینه‌اش ذوب میشه، میسوزه، آب میشه، حل میشه. من ما ترا من المنکر، از بس که منکر میبیند، فلا یستطیع ان یغیره، هیچ کارم از دستش بر نمیاد. قال سلمان و ان هذا لکارن یا رسول الله، جدی میگی میشه این کارو پیغمبر؟ فقال ای والذی نفسی بیده، به اون خدایی قسم که جان من در دست اوست که میشود، ای والذی نفسی بیده، یا سلمان، من یه قدری رو جا میزنم خدمت عزیزان با اجازتون، از یه بخش دیگرش باز عرض میکنم. فرمود عجیبه، حالا دیگر از کردم این آقا مثلا بلذی بفسی ها سلمان، ان عندها یکون المنکر و معروف، منکر معروف میشه و معروف منکر میشه. اگر کسی صادقانه برخورد کنه میگن عرب افتاده، اگر کسی بزند و ببرد برد جلو میگن عجب آدم چیز زرنگیه، چقدر گلیمش رو از آب میکشه، چقدر خوب به جایی رسیدی، زود موفق شد در زندگی. و یعتمن الخائن، خائن ها امین میشن، یعنی خودشون در قیافه امین ظاهر میکنن، و یخون الامین، امین ها متاسفانه خیانت میکنن، و یخون الامین، و صدق الکاذب، دروغگوها تصدیق میشن، و یکذب الصادق، راستگوها متاسفانه باب دروغ رو باز میکنن، دروغ میگن. قال سلمان یا رسول الله، میشه اینها؟ بله، تا اونجا که قدی باز عرض میکنم جا میزنم از حدیث، و نزی نفسی به یده یا سلمان، و اندها یک تفر رجال و به رجال و نساء و به نساء. زمانی میشه که مجلس عوام انگلستان جناب سلمان تصریح میکنه ازدواج مرد با مرد را و زن با زن را. یه المپیک میگیرن هموسکسول ها در ایالات متحده، 240,000 ورزشکارشون فقط شرکت میکنن، 240,000 ورزشکار همجنس باز، مرد با مرد یا لزبین ها زن با زن، یک تفر رجال و به رجال و نسا و به نسا، یغار علی الغلمان کما یغار علی الجاریه فی بیت اهلها. دیگه ترجمه نمی کنم، با
دارا
تشبه الرجال به النساء
و النساء به رجال،
مردان خصوصیات مردانگی نشون شبیه زنان میشه، زنا خصوصیات شبیه مردان میشه، یعنی جایگاه زن و مرد در جامعه با هم چی میشه؟ عوض میشه. متاسفانه
اونگاه فرمود ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنائس و تحل المصاحف و تطول المنارات. بماند دیگه اینها را هم من با اجازه عزیزان میگذرانم و نمیخوانم تا اونجا که فرمود و عندها یحج اغنیاء امتی، خوب گوش کنید، و عندها یحج اغنیاء امتی للنزحه. وقتی قیامت میشه اغنیاء امت من میرن حج، میرن مکه مدینه به خاطر هتل های 15 طبقه‌اش، به خاطر میگن آقا ما لندن که بریم بمونه قد خوش نمیگذره، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکار زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. هم این امکانات خوبی که الحمدلله مکه و مدینه داره، خوبه هم که در این حال اگزیم اگاهی السلام علیکم یا رسول الله یه میگیم به هر حال از اون بالای هتل اب نداره. یکی از عزیزان میگفت که از آقایون و مشهدی ها با ما همسفر بود، ما دو مرتبه اینو در حرم پیغمبر بیشتر ندیدیم، یکی دو بارم تو مسجد حرام دیدیمش. بسیار فرمود یحج اغنیاء امتی للنزحه و یحج اوساطها للتجاره. پول دارا میرن به خاطر خوش گذاشتن، متوسطا میرن به خاطر تجارت، حالا سودی حاصل گردد و نفعی ببرند و از خدمتتون حالا چیزایی که اینجا نیست بیارن، چیزایی که اینجا هست ببرن، مثلا فرض بفرمایید و یحج اوساط حال تجاره و یحج فقراءهم للریاء و سمعه. و اونام که دستشون بیجا نمیرسد فقط برای ریا میرن، برای ریا و برای اینکه به ما هم رفتیم و پرچم های بلند بزنن از بالا تا پایین خانه رو 100 تا پرچم بزنن که از سفر بازگشتیم، از مکه بازگشتیم، که اهل عالم خبردار بشن، رادیوها اعلام کنن، خبرگزاری های جهانی اعلام کنن که آقای فلانی مکه بوده است مثلا. فعند های کون اقوام من یتعلمون القرآن لغیر الله، جوری میشه که عده قرآن رو یاد میگیرن اما نه برای خدا، هدفشون از فرا گرفتن قرآن دنیاست، قرآن رو یاد میگیرن که درآمد پیدا کنن، قرآن براشون مکسب میشه، ناندانی میشود. و یتخذون ها مزامیر، و قرآن رو هم مثل آهنگ مطربانه میخوانند، قرآن طرب میشه براشون، میشه مطرب، چنین میخوانند. تکثر اولاد و زنا، اولاد و زنا فراوان میشود. ای و نفسی و لذی نفسی لیده یا سلمان، ذالک از انتهکت المحارم و اکتسبت المعاصم. حرام های خدا بی ارزش میشه، مردم حرام رو خیلی عادی انجام میدن و از تکسب گناه هم خیلی نگران نمیشن، که 50 تا گناه هم در روز انجام دادن تکشون با قول ما نمیگذر، مشکلی ندارن، طوری نمیشه. و بعد ادامه میدهد که یفشل کذب، دروغگویی فراوان میشه، تظهر اللجاجه، مردم لجباز با هم میشن، سریع مسئله جزئی به جان هم میپرن، کار به شکل هم میزنن. تظهر اللجاجه، تفشل فاقه، یتباهون فی اللباس، به پوشششون مردم مباهات میکنن، به افتخار میکنن، نه به فکرشون، به ایمانشون. اونگاه ادامه میدهد که قیام کرون الامر المعروف و نهی عن المنکر، از امر به معروف و نهی از منکر استقبال که نمی کنن، مقابلشن نیستن. حتی یکون المؤمن فی ذلک الزمان ازل فی الامه، مؤمن یک احساس عجیبی در خودش پیدا می کند در اون شرایط خاص. و از بخدمتون دیگه مطالبیست و مباحثیست که فکر می کنن همین مقدارش بس هست، بس هست، خیلی تمنگیز این خطبه و واقعا در باور است. اینها هم اشراط الساعه است، اینها هم مقدماتی است که تحقق قیامت رو نزدیک میکند. و از زبان پیغمبر مکرم اسلام خدمت عزیزان بازگو کرد، فرمود رسول خدا این نشانه ها را قرآن فرمود، فقط جاء اشراطها فانا لهم، فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم. اینها در چه حالی هستند؟ فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، آیا وقتی که بیاد اون زمان و اون قیامت براشون اثری دارد، فایده ای می کند؟ نه فایده ای نمی کند، دیگه اون زمان گذشته است و سودی حاصل نمی کند.
به دنبال این یه جمله عرض میکنم که دیگه انشاءالله باشد مقدمه بحث ما برای فردا خدمت عزیزان. فعلا انه، خوب دقت کنید، فعلا انه لا اله الا الله فاستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پیغمبر فعلم انه لا اله الا الله، نگو لا اله الا الله، بلکه بدان لا اله الا الله را. توجه دارید؟ فعلم یه مرتب گفتن لا اله الا الله هست، اشهد ان لا اله الا الله هست، بسیار خوب. نه، حال که این چنین است، نجات در چیه پیغمبر؟ نجات در اینه که لا اله الا الله را بدانی. فعلم، علم پیدا کن بلا اله الا الله، و اگر علم داری بلا اله الا الله و به توحید، میفهمی لا اله الا الله یعنی چی؟ میفهمی در وجود نقش الله چیست؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون تأثیر گذاری همه چیز رو به وجود میبینی، در هستی میبینی. دیروز رد میشدم از کوچه، دیدم که این انگورها اومده بیرون، این شاخه های انگور از خانه بنده خدا اومده بود بیرون، این از اون مصادیق حق الماره که اگر به هر حال انگوری داشته باشه میتونید بخورید، مشکلی نیست. این شاخه های انگور رو که اومده بود بیرون، خدا میدانه به جلال قرآن عرض میکنم، همینطور که نگاه میکردم به همین آیه فکر میکردم که موقع بحث امروز ماست، که فعلا انه لا اله الا الله. از رشد جوانه های سر همون شاخه انگور میشه دید لا اله الا الله، میشه دید لا اله الا الله. از رشد همون شاخه های بهاری همون خوشه انگور هم میشه لا اله الا الله، از این بارش بهاری هم میشه لا اله الا الله رو دید، از این تابش بهاری هم میشه لا اله الا الله رو دید، از این نشستن اینجا و سخن گفتن هم میشه لا اله الا الله رو دید، از شنیدن کلام خدا میشه لا اله الا الله رو لمس کرد. کجاست که ما در وجود لا اله الا الله رو نبینیم؟ کجاست که نبینیم؟ اگر خدا اجازه بده یک قدری چشممون باز بشه و یک قدری فکرمون برسه به اونجا که خدا خطاب بکند بگه فعلا، بعد میفهمیم که هیچ چیز خالی از لا اله الا الله نیست، در وجود هستی، همه چیز لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز به تأثیر خداوندی داره در هستی عمل میکنه و آنی اگر تأثیرش رو بردارد خداوند، همه چیز منعطل و تعطیل میشه. فرمود فعلا انه لا اله الا الله، حالا این توضیح داره که خدمتون باید بگم. و بعد یه جمله عجیبی به پیغمبر گفته شد، و استغفر لذنبك، پیغمبر استغفار کن برای ذنبت، این گزنده برای بعضی ها، و استغفر لذنبك، پیغمبر استغفار کن از ذنبت. ذنب رو سریع چه معنا میکنیم؟ گناه. پیغمبر برای گناهات استغفار کن. نعوذ بالله، نستجیر بالله، خدایا ما چه ذهنمون در مورد پیغمبر چه اینه که رسول خدا گناه نداریم؟ چه پیغمبر که ذنب نداره؟ این سوره شریفه قتال است. بریم سوره بعدی، سوره فتح. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، تا اونجا میرسد که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این فتح رو خدا پیغمبر به تو میدهد تا اینکه گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد. حالا خداوند گناهان گذشته رو ببخشه طبق قاعده است، مغفرت دارد، اما خدا به چی وعده میدهد که تو گناه کن ما میبخشیم گناهات در آینده؟ این چه وعده است که پیغمبر میگه؟ این چه گناهی است؟ مضافا بر اینکه ما که اعتقاد 100% به عصمت پیغمبر داریم، شکی در عصمت پیغمبر نداریم، گناه با وجود پیغمبر جمع نمیشه اصلا. اگر بخواد پیغمبری که سینه او سینه او خلقت و آفرینش است، پیغمبری که تمام وحی انبیاء الهی در سینه او جمع شده است، پیغمبری که عیان و آشکارا دیده است اون جمال و جلال الهی، اگر او پیغمبرم بخواد معصیت کند، پس ما چیکار کنیم؟ مشخصه که رسول خدا ساعت مقدسش با اون عرفان و شناختی که دارد دلیل از این عرفاست، پس این زن با چیز دیگه ای باشه. بسیار خوب، وقت ما تموم شد، انشاءالله ادامه این آیات رو فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك میگذاریم انشاءالله. اینها رو ادامه بحث و فردا خدمت سروران عزیز و گرانقدر به سمع مبارک سروران گرامی خواهیم بساند. خداوند سبحان دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. گوشه‌ای و ذره‌ای از آن توحیدی که بر قلب سید الموحدین امیر المؤمنین و فرزندانش تابیده است به دلهای ما بتابانند. کمی از طعم شیرین انس و مودت و ذکر خودش و اولیاش رو در کام ما بچشان. صلوات الله علیه. روز ختم محفل است، حیف میاد این جمله رو نگم. یکی از نکات زیبایی که انشاءالله بحث فردا کاملش میکنم، بعد که میفهمد و استغفر لذنبک، استغفار کن برای ذنبت، بعد میگه وللمؤمنین نه وللمؤمنات، پیغمبر برای مؤمنین و مؤمنات هم چکار کن؟ استغفار. میشه خدا دستور بده اونم به پیغمبرش که پیغمبر دعا کنه برای اهل ایمان و بعد دعا رو قبول نکنه؟ امکان داره؟ امکان نداره. ما هم حرز میکنیم این صبح چهارشنبه از همینجا دلها رو روان میگیم یا رسول الله شما را به جان فاطمه تو، شما را به جان امیر المؤمنین یه نگاهی هم به ما بکنید، وقتی که دستتون رو بلند میکنید یه گوشه نظری هم در دعاتون و در استغفارتون به ما داشته باشید. عزیز دل من، به من کن نگاه، اگر یه نگاه شما ای سید هاشمی بطها، اگر یک گوشه نگاهتون متوجه ما باشد، ما رو هم زیر و رو میکنه، ما رو هم دگرگون میکنه، ما رو هم عوض میکنه و جور دیگری میکنه. دیگه حالا علالله حال که دل متوجه مدینه شد، ولی که ممکنه خلاف رسم هم باشد، بگذارید دلها رو از مدینه بیرون نیاریم، همونطور که توفیق این بود دیشب هم همینطور بود در بحث، بگذارید همونجا بیتوته کنیم، برید از پله های مقابل بقی بالا اون بالا بیستید، برگردید به نور پیغمبر یه نگاهی بکنید، از اونجا بگید السلام علیکم یا صاحب البقاء و السکینه المدفون بارز المدینه، از همونجا سلامی بدید، باز برگردید رو به اون طرف یه نگاهی بکنید بگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلامی به حضرات بقی بدید، به ائمه معصومین بدید. بعد هم حیران و سرگردان میمونیم اونجا که حالا میخواییم به بانوی دو سرا سلام بدیم، یا رسول الله کجاست قبر فاطمه که ما رو به اون سو بکنیم و سلاممون به نثار همسر علی بکنیم و بگوییم یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست، یا ابل حسن فاطمه خودت رو در آن دل شب در کدام خاک پنهان کردی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.